أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون در باره ضرورت خودشناسی بود. این نکته رو عرض کردیم که انسان اگر خودش رو نشناسه، نمیتونه خودش به داد خودش برسه، از قوای خودش و استعدادهای خودش به نفع خودش، برای خوشبخت کردن خودش استفاده کنه، نمیتونه کمک به دیگران بکنه، نمیتونه از کمک دیگران استفاده بکنه، از عقل دیگران، از ارشادات دیگران استفاده بکنه، نه دیگران رو میشناسه، نه دشمنش رو میشناسه که بتونه باهاش رابطه درستی برقرار بکنه، و نه خدای خودش رو میشناسه. پس اگر کسی خودش رو نشناسه، هیچ چیز رو نمیشناسه، که در مورد این مفصل صحبت کردیم. یه دو سه تا نکته درباره ضررهای نشناختن خود هست که در فرمایشات معصومین هست، من عرض میکنم، بعد دیگه انشاءالله میریم به سراغ منبع خودشناسی که ما باید خودمون رو چگونه بشناسیم، که انشاءالله دیگه را بحث را شروع کنیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجات و خبت فی الزلاله و الجهالات. هر کس خودش رو نشناسه، از راه نجات دور میشه. اینو دقت کنید، معصوم داره خبر میده به ما، اونی که علمش از ناحیه خداوند هست، اونی که مظهر علم خداست، اون داره به ما خبر میده، میگه اگر کسی خودش رو نشناسه، امکان نداره راه نجات رو پیدا بکنه و سعادتمند بشه، دور میشه. و چه اتفاقی میفته؟ بفرماید دچار گمراهی و انواع جهالات میشه. این تو هر مرحله با ندانمکاری و نمیدونم و تحیر روبرو هست. همیشه میگه منم نمیدونم چیکار کنم، تکلیفم چیه، وظیفم چیه، تو هیچ مرحله نمیدونه باید چیکار بکنه. انتخاب همسر میخواد بکنه، خیلی خیلی زود دچار تحیر میشه. در زندگی با همسرش دچار مشکلات میشه، خیلی زود ناامید و دل سرد و متحیر میشه. در رابطه پدر مادرش، دوستانش با یه مشکلی روبرو میشه، چون خودش گم شده این وسط، نمیدونه واقعا چه باید بکنه. یعنی چیزهایی که تصمیم گیری درباره اونها بسیار آسان هست، برای کسی خودشون نمیشناسه فوق العاده سخته. یعنی هم در انتخابات نمیدونه باید چه کار بکنه، انتخاب هر چیز، در ارتباطات غالبا شکست میخوره و ناموفقه، متحیره، در رفتارها خیلی وقتا نمیدونه باید چه رفتاری رو پیش بگیره، و افکارش هم نمیدونه باید چه جوری کنترل بکنه که به نفعش تمام بشه. چیزی از مهندسی فکر نمیدونه، چون همه اینا تابع شناخت نفس. با خدا نمیتونه، اصلا نمیدونه خدا یعنی چی، کی وقتی نمازم میخونه نمیدونه واقعا با کی داره ارتباط برقرار میکنه. برای همین هم عرض کردیم که حضرت فرمود چه بسا شخص 60 سال نماز بخونه، یک رکعتش هم قبول نشه، روزه بگیره جز گرسنگی و تشنگی بهره ای نبره، قرآن بخونه، قرآن او رو لعنت بکنه، چون نمیدونه واقعا، اصلا نمیدونه اینا چی هستن، باید باشون چی کار بکنه. وقتی میگه قرآن شراب مؤمنه، شراب کسیست که خودش رو میشناسه. تو اگه خودتو نشناسی، به هیچ وجه با قرآن مست نمیتونی بکنی و ازش لذت نمیتونی ببری. موسیقی قرآن هزاران برابر بیشتر از موسیقی های طبیعی شورانگیز هستش، ولی کسی که زبانش رو بلد نیست نمیتونه با این موسیقی به رقص بیاد، نمیتونه لذت ببره ازش. اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، عظیمترین نادانی این استش که انسان خودش رو نشناسه، امر نفسش رو نشناسه، عظیمترین نادانی. هی نریم پوز بدیم برای اینکه ما فلان چیزو بلدیم، اینقدر مدرک داریم. میتونیم با ضرس قاطع بگیم من بعد از 15 سال، 10 سال، 20 سال رسیدم به خودشناسی. اینو میتونیم، این خیلی عالیه اگه بتونیم اینو بگیم. این معناش چیه؟ معناش همونطوری جلسه قبل گفتیم، رسیدن به فوز اکبره، رسیدن به وادی امن، لهم الامن، یه امنیت خوب در دنیا که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همینجا و یه امنیت هم برای مراحل بعدی حیاتمون. بزرگترین جهل، عظیمترین جهل این استش که انسان خودشو نشناسه. کی داره این قضاوت رو میکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام، یعنی اونی که میزان اعماله. یه طوری بشه که ما وقتی روبرو شدیم با امیرالمومنین علیه السلام، به محضرشون رسیدیم، بخنده به ما، لبخند بزنه و ما رو به عنوان یک کسی که خودمون رو شناختیم تایید بکنه. ما الان برای شناختایی داریم پوز میدیم و از خودمون راضی هستیم و فکر میکنیم عمر و جوانیمون رو درست صرف کردیم، که هیچ کدوم قیمت معرفت نفس رو نداره. بسیاریش اگر حواس ما رو از خودمون پرت نکنه، کمکی هم بهمون نمیکنه. چرا؟ ممکن در زندگی حیوانی یه کمکی بشه، بشه یه نوندونی برای ما، ولی آیا ما برای همین متولد شدیم؟ برای همین آمدیم به دنیا؟ برای همین خلق شدیم؟ انسان یعنی همین؟ هر کدوم از ما از امروز باید اینو ننگ بدونیم، بگیم ما نمیخواییم عظیمترین جاهلا باشیم، عظیمترین جهل رو با خودمون داشته باشیم. اگر هم بخواییم این کار کنیم، باید به طور جدی، به طور جدی به معرفت نفس فکر بکنیم، به شناخت خودمون فکر کنیم. فرمایشی داره امام رضا علیه السلام، میفرماد من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقط استهزأ به نفسه. هر کس موفقیت رو میخواد در هر کاری ها، در هر کاری مطلق، هر کس موفقیت رو میخواد اما سخت کوش نیست، ولم یجتهد، نه تلاش نکنه ها، تلاش کافی نیست، سخت کوشی، ولم یجتهد فقط استهزأ به نفسه، خودش رو مسخره کرده. ما واقعا باید به طلب برسیم، یعنی واقعا عاشق خودمون بشیم اونجوری که خدا خلقمون کرده و بخوایم خودمون رو به دست بیاریم، طالب خودمون بشیم. یادتون هست فرمایش قبلی امیرالمومنین در جلسه قبل که ما خودمون رو گم کردیم، دنبال خودمون هم نمیریم. میمون تعجب میکنم از این آدم اینجوری، چرا دنبال خودش نمیگرده؟ چرا خودش معشوق خودش نیست؟ چرا چیزای دیگه؟ مگه ما همه چی رو برای خودمون نمیخوایم؟ چرا خودمون رو نمیخوایم اصلا؟ این خود که قشنگترین چیزیست که خدا آفریده، بزرگترین، کاملترین، زیباترین چیزیست که خدا آفریده. فقط من تعجب میکنم که افراد دنبال خودشون نیست. به معشوقامون نگاه بکنیم، به آرزوهامون نگاه بکنیم. من شغل نفسه و به غیر نفسه، چقدر زیباست این کلام و بزرگ. من شغل نفسه و به غیر نفسه، کسی که خودشو به غیر خودش مشغول میکنه. تحیر فی الظلمات، تحیر یعنی چی؟ نمیدونیم چرا بکنیم، متحیریم، حیران میشه انسان در تاریکی ها. تو همه مراحل زندگی اینجوری ها آدمیست حیران، آدمیست افسرده، پژمرده، آدمیست که نمیدونه میخواد چیکار کنه. بالاخره بعد از سالها زحمت، کار، درس خوندن، تلاش، ازدواج، بچه دار شدن، آخرش میگه حالا که چی؟ این لایق انسان نیست که انسان اینجوری بگه. ولی چی میشه؟ خیلی از کسایی که ما دوست داریم جای اونها باشیم، وقتی میریم باشون صحبت میکنیم، میگن دست ما خالیه. خیلی هم دوست دارن جای ما باشن الان. خیلی آدم ها هستن دوست دارن جای ما باشن. حالا ما مثلا خیلی کیف میکنیم خودمون. من شغل نفسه و به غیر نفسه تحیر فی الظلمات. در تاریکی ها، انواع تاریکی ها، در تمام مراحل، تاریکی های انتخاب، تاریکی های ارتباط، تاریکی های رفتار، تاریکی های فکر، در تمام اقسام تاریکی ها متحیر این شخص. ورتکب فی الحلقات، میفته تو انواع اشتباهات، انواع محلکه ها میندازه خودشو. چرا؟ چون خودشو به غیر خودش مشغول کرده. فلانسی خانمی مراجعه کرده به خانم جوانی برای مشکلی که با همسرش داشت. من عرض کردم که مشکل شما خیلی راحت قابل حله، یه چند تا تمرین داره، این تمرین ها رو شما 3 ماه انجام بدید مشکلتون حل میشه. واقعا اینم جزوه آموزشیش، اینم نوار آموزشیش، بگیرید 3 ماه کار کنید واقعا حل میشه مشکلتون با همسرتون. بعد از 3 ماه من دیدم این خانم رو، گفتم که خب چیکار کردید؟ گفت حوصله‌ام نکشید اصلا از جزوه استفاده کنم، نه از کتاب استفاده کنم، نه از نوار استفاده کنم. گفتم مشکل سر جاش هست که باشه؟ گفت آره. گفتم برای چه حوصله نکردید؟ گفت نمی‌رسیدم، وقت نداشتم. گفتم چیکار می‌کردی از این کار مهم‌تر؟ گفت نمی‌رسیدم، کلاس ستار می‌رفتم، وقتمو خیلی می‌گرفت. این چیزی که همیشه ما اینجوری هستیم، ما انقدر که به زبان و کامپیوتر و نمیدونم چیزهای دیگه و رشته‌های دیگه و مسائل دیگه اهمیت میدیم، اصلا دچار خودفراموشی شدیم. واقعا یه بار از خودم بپرسم، وقتی که من الان دارم میذارم دراجه به این چیز پول میدم، وقت میذارم، جوانی که باید روز قیامت نسبت به دقیقه به دقیقش پاسخ بدم صرف میکنم، این به جاست الان من دارم این وقتو میذارم؟ یعنی باید حتما این کارو بکنم؟ ضروریه من دارم این وقتو میذارم؟ یه بار فکر بکنیم راجع به وقتایی که میذاریم، راجع به دیدنی هامون، راجع به شنیدنی هامون، راجع به مطالعاتمون، راجع به خوندنی هامون، راجع به رفت آمدامون، راجع به جلساتی که شرکت میکنیم، کتابایی که میخونیم. یه ذره فکر بکنیم ببینیم که واقعا الان واجبه این به من یا نه، یا میتونه نباشه. اگه نباشه چی میشه؟ یعنی آخرم سر از طلاق در آوردین خانم، رفت طلاق گرفت. میگم اگه میخوای ازدواج موفق بکنید، این آبروریزی که تو دنیا رو انداختیم با این درجه از طلاق، افزایش طلاق، سالی 17% رشد طلاق داریم، سالی 17%. اگه میخوایم این دوچارش نشی، خب یه وقتی بذار قبل از انتخاب فرمول های مهارت های انتخاب 15 جلسه 20 جلسه مهارت های انتخاب یاد بگیر، 10 جلسه بذار دوران عقد رو یاد بگیر که اصلا آفات دوران عقد چیه، فواید دوران عقد چیه، اصلا مشکل رو برو نشی. حیات وقت نداریم. چیکار داریم؟ به کارهای دیگه غیر از خودم مشغولم. کارهای دیگه غیر از خودم. مگه نمیخوای بچه داشتی؟ مگه نمیگی بچه هم میخوام همه جوره خوب باشه؟ خب تقویت ژن آموزش داره. این 5 تا ژنت رو وقت بذار واقعا یاد بگی که چجوری 5 تا ژنت رو تقویت بکنی. زیبایی، سلامت، عقل، هوش، دین، اخلاق، اینا رو باید قبل از انعقاد نطفه میتونی تقویت کنی. میتونی تضعیف بکنی. بلدی اصلا فرمولاشو یا نه؟ من نمیخوام با این مرد یا با این زن زندگی بکنی. بلدی با هم چجوری زندگی کنی؟ ارتباطات کلامی، ارتباطات عاطفی، ارتباطات دیگه، دوره دیدی؟ بلدی؟ نه. میخوای یاد بگیری؟ آره دوست دارم. خب حالا وقت ندارم. وقت ندارم، نمیرسم. زبان دارم، کامپیوتر دارم، درس دارم، میگم فوق لیسانس دارم، باید برسم به کارشناسی ارشدم امتحان بدم. خب حالا بعدش چی؟ هیچ وقتش به سلامت جدا میشی. بعد زندگی متلاشی میشه، اولش دکتر میشم، میشم مهندس شکست خورده، دکتر شکست خورده، نمیدونم. باید سر بزنیم به خودمون. بن شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات و رتکب فی الحلقات. انواع شکست ها، انواع سر به سنگ خوردن ها رو باید تجربه بکنیم. راشو بخوایم ببندیم، باید یه مقداری عاشق خودمون بشیم، یه سری به خودمون بزنیم و باش اونس بگیریم و ازش نترسیم ازش، دوستش بشیم، با هم صمیمی بشیم. فکر میکنم با توجه وقت کمی که این جلسه و دوره داره، ما اسم بحثمون دشمن شناسی است، باید اکثر وقتمون رو از این 40 جلسه بگذاریم برای دشمن شناسی. اما چون لازم بود که مقدمتاً این رو عرض کنم، ما بدون شناخت خودمون نمیتونیم دشمن شناسی بکنیم، لازم بود یه چند جلسه راجع به اهمیت خودشناسی مطالب عرض کنیم. یه 2-3 جلسه هم باید راجع به منابع خودشناسی و اینکه خود ما کی هستیم، این رو هم باید معرفی کنیم اول به خودمون که اصلا من کیم، من چه کسی هستم. این خیلی مهمه، بشناسم خودم رو. البته ما نمیتونیم این دوره خودشناسی یه دوره مفصل تری است، شاید خودش یه دوره 40 جلسه 50 جلسه بیشتر از این بطلبه. راجع به خودمون بحثی که الان در جای دیگه داریم، انسان شناسی حدود 70 جلسه بحث انسان شناسی، بیشتر از 70 جلسه بحث کردیم. اما اینجا در این دوره در این برنامه خیلی خیلی فشرده و مختصر میتونیم راجع به خودمون صحبت کنیم. به هر حال این هم لازم هستش، یعنی حداقل لازم رو باید خدمتتون عرض بکنم. خب حالا میخوایم خودمون رو بشناسیم دیگه، از این بعد این همه رو صحبت کردیم راجع به خودشناسی، ضرورتش، اهمیتش. سوال اینجاست ما اگه میخوایم خودمون رو بشناسیم باید از کجا شروع کنیم؟ مثلا میگن آقا شما باید زبان بلد باشی. خب میگیم کجا باید بریم زبان یاد بگیریم؟ میگن خب مثلا 1, 2, 3, 5 تا مؤسسه عالی هست درجه 1، 15 تا مؤسسه درجه 2 هست، 40 تا مرکز درجه 3 هست. هر کدوم خواستی بسته به پول، توانت، وقتت برو توی یکی از این مراکز زبان یاد بگیر. گلدوزی میخوام یاد بگیرم، تایپ میخوام یاد بگیرم، رانندگی میخوام یاد بگیرم، فیلم برداری میخوام یاد بگیرم. خب آدم میره سراغ این که کجا دارن یاد میدن دیگه، این مرکز آموزشی تخصصی، این چیزی که من بهش علاقه دارم کجاست. ما باید از کجا شروع کنیم؟ یعنی بزرگترین، مهمترین، تخصصی ترین، علمی ترین مرکز تخصصی برای شناخت خودم که کجاست؟ باید ببینیم مثلا اونور آبیا از اونور آب چی فرستادن راجع به انسان شناسی و روان شناسی، ببینیم ترجمه شده یا نشده، بشینیم اینا رو مطالعه کنیم ببینیم که ما کی هستیم. نگاه اول اینطوریه، اگه بگیم آقا انسان شناسی، خود شناسی، میگم که حالا بودم برم یه جایی ببینم کتاب فروشی ها کجا کتاب داره، ببینم این کتابایی که حالا هست دانشمندان اساتید نوشتن در مورد خودمون به خصوص اون برای آبیا چی گفتن، ما ببینیم که خب بالاخره ما کی هستیم. اینجا میخوام یه مبنا بدیم در مورد منبع تخصصی، این خیلی مهم است. یک مبنا درباره منبع تخصصی داشته باشیم که ما حق نداریم سراغ هر منبعی بریم، باید از مثل تمام رشته ها فقط باید بریم سراغ تخصصی ترین و علمی ترین منبع که خیالمون راحت بشه، اشتباه درش را نداره. غیر از اون سراغ هر منبع دیگه بریم خودمون مقصریم. اگر بد راه نمایی شدیم و به نتایج بدی رسیدیم و شکست کردیم، خودمون رو باید مقصر بدونیم، خودمون رو باید ملامت بکنیم چون روش علمیمون غلط بوده. روش علمیمون چیه؟ غلط. باید بریم مرکز تخصصی خودش، اونجا اطلاعات کسب کنیم، ببینیم که اون مرکز تخصصی اون چی که ما میخوایم یاد بگیریم چیه، کجاست. خب برای این کار من یک اصلی رو امروز براتون توضیح میدم به نام اصل اصالت تخصص، اصل اصالت علم و تخصص. اصل اصالت تخصص اول از یه اصل فطری است، یه اصل فطری است و عقلی. فطرت و نهاد و عقل همه انسان ها بدون استثناء وجود داره. این اصل به ما میگه شما وقتی که با یک موجود، با یک سیستم، سیستم یعنی چی؟ یعنی یه موجود نظاممند، یک موجود نظاممند که تشکیل میشه از اجزایی که اون اجزا با هم دیگه روابط چی دارن؟ روابط منطقی دارن و هدف واحدی رو دنبال میکنن، اینوش میان نظام یا سیستم. به ما میگه که در برخورد با هر سیستمی در 4 مرحله، خوب دقت کنید خواهش میکنم، تعریف، راه اندازی، بهره برداری. بهره برداری به معنای بهره وری، بهره وری، و مرحله آخر اصلاح و تعمیر، تعمیر بعد از خرابی. تو 4 مرحله هر وقت ما با یه سیستم روبرو میشیم، در 4 مرحله تعریف سیستم که اصلا این کاربردش چیه، تعریف یعنی تعیین حدود منطقی یه شی. الان شما تلفن همراه، انواع اقسام تلفن‌های همراه دارید، نمیدونید کاربردش چیه، چه کارهایی میتونه بکنه. بعضی از تلفن‌ها یه خواصی دارن که تلفن‌های دیگه ندارن. این رو ما باید اول تعریفش بکنیم، ببینیم اصلا فرض فهمه این مدل از تلفن چه کارکردهایی داره، چه کارهایی میتونه بکنه، چه کارهایی نمیتونه بکنه. تعیین بکنیم، تعریفش بکنیم که این حدود چیکار میخواد بکنه، چگونه راه اندازی میشه، چگونه میتونیم ازش بهره برداری کنیم، یعنی بهترین نحوه استفاده. و اگر با مشکلی روبرو شدیم، چگونه رو چیکار کنیم؟ اصلاح و تعمیرش بکنیم. در هر سیستمی ما در درجه اول به سازنده سیستم، راهنمایی سازنده سیستم احتیاج داریم. دو، به متخصص. متخصصی که از طرف سازنده چی داشته باشه؟ نمایندگی مجاز داشته باشه. پس یه بار دیگه از اصل تخصص رو بگیم. اصل اصالت تخصص که اصلی است فطری و عقلی و در نهاد هر انسانی هست، به ما میگه که در برخورد با هر سیستمی در چهار مرحله تعریف، راه اندازی، بهره برداری و اصلاح و تعمیر بعد از خرابی، ما در درجه اول به راهنمایی سازنده سیستم احتیاج داریم و بعد اگر دسترسی به راهنمایی نداشتیم به متخصصی که از طرف سازنده نمایندگی چی داشته باشه؟ نمایندگی مجاز داشته باشه. این اصل رو بهش میگن اصل اصالت تخصص. انگشتر بندر نگاه کنید، سیستمه، یعنی یک سیستم دو قسمتی هست، یک کاربرد خاصی داره، یعنی با یه هدف خاصی ما ازش استفاده میکنیم. نگین، رکاب. من یادمه رفته بودم یمن، خب حالا معروف عقیق یمن خوبه دیگه، عقیق خوبی هست. اونجا رفتم مغازه، گفتم که گفتم الان اومدم یمن، اینا میگن عقیق یمن، عقیق یمن، ما یه چند تای عقیق بخریم. گفتم که یه عقیق به من بدید. گفتش که برای چی میخوای؟ گفتم که عقیق میخوام دیگه. گفت برای چی میخوای؟ گفتم خب میخوام انگشتر درست کنم، حالا شاید گردنبند درست کردم، میخوام مثلا بدم برای خانمم گردنبند درست کنم. گفت نه، کاربردش چیه؟ او هی سوال میکرد، من نمیفهمیدم چی میگه. بعد توضیح داد، گفتش که عقیق رو برای سردرد میخوای، برای چشم درد میخوای، برای اعصاب میخوای، برای قلب میخوای، برای چی میخوای؟ بعد من تازه متوجه شدم چی میگه. گفت ببین، عقیق ها سنگ هایی هستن که هر کدوم از اینها برای قسمتی از بدن آثاری دارن، آثاری دارن. بعد دیدم یه جدولی اونجا دارن، انواع بیماری ها رو نوشتن، بعد عقیق هایی که با اون بیماری تناسب دارن هم، حالا شیوه شون هم شیوه جالب بود که الان فرصت نمی کنم بگم براتون که چجوری اینها به دست می بردن که کدوم عقیق برای کدوم بیماری مناسبه. خوب دقت بکنید. بعد که من برگشتم ایران، یه تحقیق شروع کردم درباره سنگ ها. یعنی حرف فقط برای عقیق نیست، در مورد یاقوت همینطور، در مورد الماس ها همینطور، در مورد فیروزه همینطور، انواع فیروزه داریم با آثار مختلف، زمرد ها همینطور، طلا همینطور، اینا هر کدوم با، گفتم همه چیز با انسان تنظیم شده، یادتون باشه. خداوند همه چیز رو بر اساس ساختار ریاضی انسان تنظیم کرده. بعد دیدم همه سنگ ها با انسان ارتباط دارن و هر کدوم خاصیتی دارن، تقسیم بندی هم میشن. خیلی کتاب های علمی تو این زمینه مطالعه کردم، بله سنگ ها هر کدوم مثل گیاهان، مثل خود حیوانات و مثل هر چیز دیگری با انسان ارتباطی داره. خب پس اگه ما ندونیم این رو، تخصص نداشته باشیم، مثل بنده که تخصص نداشتم، میرم اونجا میگم عقیق بده، حالا خوشم میاد فقط یه عقیق داشته باشم، بگم این استحباب داره بکنم دستم. خب حالا اگه من تو عقیق ما مشکل روبرو شدم، در سنگ، حالا عقیق نه انگشته، در مورد نگین باید به کی مراجعه کنم؟ متخصصش دیگه. در تو رکاب هم همینطور، تا دیدید یه نفر انگشترش مشکل پیدا کنه ببره بیمارستان، بره بیمارستان بگه آقا من انگشترم مشکل دارم، میگه آقا اینجا بیمارستانه، میخوام بگم فطریه، یعنی همین دیگه. هیچ کسی این کارو نکرده تو عمرش، یه کسی انگشترش برده بیمارستان، هر کس میفهمه تخصص ها جداست. بعد حالا اگه برد بیمارستان چه اتفاقی میفته؟ خیلی کادر بیمارستان خوشبین باشن، میگن که ببخشید اون برای خیابون مثلا بازار، نه آدرس می‌نویسیم، بعد برو بازار اونجا یه قسمتش مربوط به نگین ها هست، قسمتش مربوط به رکاب هست، کار میکنن اونجا. اگه اصرار بیشتری کنه چیکار میکنن؟ همونجا دو تا مامور میگن اگه همونجا تیمارستانم داشته باشه تصادفاً، برش همونجا بسترش رو نداشته باشن، میبینش توی آمبولانس میبینش تیمارستان طرف، میگن انگشتش رو برداشته برده اینجا. شما وقتی چشم درد دارید هیچ وقت پیش پروفسور متخصص مغز و اعصاب نمیرید. اگه دندونتون درد میکنه پیش متخصص گوش حلق و بینی نمیرید. اینا همه میفهمن. در تو چادر، مقنعه، عینک، لباستون و کفشتون دقیقاً نمیفهمید که باید به پیش متخصص خودش. هیچ وقت کسی کفششو بعد نمیبره برای آرایشگاه. کسی لباس شده برای دندون پزشکی. بیا مثلا بری درستش بکنید. ما همه اینا رعایت میکنیم. همه چیز رو. اتومبیل خودمون رو مثلا فرض فرمایید شرکتی داریم، مثلا اتومبیل ما رو شرکت ایران خودرو باشه. چون نمیبرید نمایندگی سایپا مثلا. اینو نمیبرید. حالا اگه بردید سایپا درست کرد، خوبم درست نشد. بعد زنگ بزنید به ایران خودرو، آقا ما اتومبیلمون خراب بود، بردیم نمایندگی، خرابش کرد، بدتر شد. ایران خودرو از شما چی سوال میکنه؟ میگه شما کدوم نمایندگی ما بردید؟ بعد میبردیم سایپا. خب چی میگه به ما؟ کار اشتباه کرد. به نمایندگی که مجاز باشه از طرف ما، یعنی شرکت سازنده تخصص او رو چیکار کنه؟ تایید بکنه. شما باید ببینید شما، این اصل عقلیه، همه جای دنیا هم رعایت میشه بدون استثناء. اصلا کسی شک نمیکنه که باید همین کارو بکنه، هیچ کس شک نمیکنه. ما در همه چیزی انگشتر رو به سال ساده زدم براتون، از ساده ترین سیستم تا پیچیده ترین سیستم ها. برو توی تلفن همراه، توی انواع رایانه ها در بدن که از هر سیستم پیچیده تر تخصص جدا داره. در چشم شما در جاهای از دنیا قسمت‌های مختلف چشم متخصص ویژه خودشو داره. عدسی با عنبیه فرق میکنه. این متخصص اگه بسیم کجای چشم مشکل داشته باشه. دائما تخصص‌ها داره بالا میره، ریزتر میشه. اینو ما قبول داریم. مشکلی که برای ما هست و عامل شکست همه انسان‌ها در طول تاریخ شده این است که انسان این اصل رو در مورد همه چیز قبول داره جز خودش. یعنی وقتی نوبت به پیچیده ترین مخلوق خدا، پیچیده ترین موجود، خودش هم قبول داره که پیچیده ترین موجود هستش دیگه. بیش از 8000 سال سابقه پزشکی داریم. 8000 سال نخبه های دنیا، میلیون ها دانشمند در هزاران دانشگاه مشغول مطالعه این بدنی هستند که خداوند طراحی کرده و ساخته. حالا به کجا رسیدن؟ الان بعد از 8000 سال کار تحقیقی و مطالعه و عمل و عکس برداری و جراحی و نمیدونم انواع کارها که رو بدن کردن، یه دانشگاه تو دنیا، یه دانشمند، یه گروه از دانشمندا پیدا میشن که بگن آقا ما یه قسمت از این بدن رو کامل شناختیم. مثلا گوش دیگه سوالی در مورد گوش نداریم، در مورد چشم هیچ مجهولی نیست، در مورد قلب، مغز، استخوان ما مجهول نداریم. شده یا با تا به حال الان یا نه؟ خودمونم قبول داریم. این تازه جسم انسانه. روح انسان چی؟ نفس انسان چی؟ اون که به مراتب پیچیده تر از جسمه، ریاضیاتش به مراتب دقیق تر از ریاضیات جسمه، محاسباتی که درش به کار رفته، ریزکاری هایی که درش شده، محیر العقول. اینقدر محیر العقول هست این انسان که 8000 سال، شما فکر کن یه دانشمند 8000 سال پیش زنده بوده تا الان، 10000 سال پیش زنده بوده، از زمان حضرت آدم زنده بوده تا الان. این یک سره چون تاریخ علم میمونه برای همه دیگه، سابقه علم گذشته ها برای آینده ها میمونه. ما میشینیم سر سفره گذشته ها استفاده میکنیم دیگه، خودمون به تحقیقات و مطالعات و تجربیات و کشفیاتی هم داریم. همه این تاریخ 8000 سال، بگو 10000 سال، 12000 سال از زمان حضرت آدم تا الان جمع بشه، وقتی مطالعه میشه روی مغز، روی چشم، روی قلب، فقط حیرت برای انسان میاره. سوالها تمام نمیشه. یکی از بزرگترین دانشمندان دنیا میگه که مجهولات ما در مقابل معلومات ما مثل محیط دایره است نسبت به قدر دایره. یعنی هر چقدر قدر بزرگتر میشه، یعنی معلومات، محیط که مجهولات هست چیه؟ بیشتر میشه. 50 سال پیش در مورد فضا اینقدر که الان سوال برای دانشمندان ما مطرح است، 50 سال پیش مطرح نبوده. هر چقدر دانششون بیشتر شده، سوالاشون هم چی شده؟ بیشتر شده، مشغولاتشون بیشتر شده، حیرت بیشتر میشه. این جسم، روح چی؟ روح هم همینطور، پیچیدگیش هزاران برابر بیشتر از جسم هست، ولی بشر متاسفانه این اصل رو در مورد خودش، حقیقت خودش، نفس خودش، همین نفسی که این همین چند جلسه گفتیم شناخت نفس، معرفت نفس رو آیت نمی کنه. یعنی درست پیچیده ترین و سخت ترین موجود از نظر شناخت وقتی در مقابل ما قرار می گیره، ما میگیم تخصص لازم نداره که. یه انگشتر تخصص میخواد، یه ساعت تخصص میخواد، یه پارچه تخصص میخواد، یه گل مصنوعی که شما میخواید کار بکنید تخصص میخواد، دوره میخواد، یه خطاطی و نقاشی تخصص میخواد، مکانیک تخصص میخواد، فیزیک و شیمی تخصص میخواد. اون موجودی که همه اینا به خاطر او خلق شده و از همه اینا پیچیده تره، اون شناختش تخصص نمیخواد، مربی نمیخواد، استاد نمیخواد، دانشگاه نمیخواد، مرجع علمی نداره که هر کس میشینه برای خودش راجع به انسان حرف بزنه. من خودم میشناسم. یک کاریکاتوری من اول انقلاب توی روزنامه دیدم، یه کسی پشتشو کرده بود به خورشید، سایه‌اش افتاده بود جلوش، و تاریک شده بود دیگه، بعد چراغ قوه انداخته بود تو سایه‌اش، دنبال گم شده‌اش میگشت. خب کافی بود چیکار کنه؟ کافی بود که چراغ قوه رو خاموش کنه، خودش بیاد کنار از جلو نور، پیدا میشد. بشر تو طول تاریخ همچین حماقتی رو مرتکب شده و داره ادامه میده. یعنی پشت کرده به متخصص اصلی و منبع اصلی، خودش میخواد تو تاریکی های خودش دنبال گم شدهش بگرده. وقت ما تمام شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.